اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه صبحگاهی. قبل از تقدیم برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که لیلی ما حبیب عظیمی به توجه می رسانم.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده هر گونه تعامل با طالبان را تحت هر شرایط نفی کرده است. مایکل مکال رئیس این کمیته در شبکه اکس گفته است که این پیشنهاد که هر گونه امکان تعامل با طالبان وجود دارد سیلی بر صورت مردم افغانستان است که قربانی رژیم طالبانند. با گفته وی اداره بایدن نباید تحت هیچ شرایط تعامل با طالبان را تشویق کند. این اظهارات مکال در واکنش با سخنان اخیر کرن دکر شرجدفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان بیان شده است. کرن دکر پس از اشتراک در گرد همایی نمایندگی جامعه مدنی افغانستان در ترکیه گفته است که در میان نمایندگان جامعه مدنی از روند تحت رهبری ملل متحد برای ادغام مجدد افغانستان با جامعه بین المللی حمایت قوی وجود دارد. سومین نشست انطالیا با اشتراک بیش از 80 کارشناس، فعال حقوق بشر، دیپلمات و خبرنگار افغان هفته گذشته در ترکیه برگزار شد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که طی سال روان میلادی از جمله 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان 52% را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. جزئیات بیشتر را از همکارم حفیظ آصفی می‌شنوید.
این اداره ملل متحد روز یک شنبه 10 مارس در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که سال گذشته میلادی برای 8 میلیون دختر و 9.2 میلیون زن نیازمند در افغانستان کمک‌های نجات بخش فراهم کرده است. رقم نیازمندان افغانستان در سال روان میلادی در حال نزدیک به 24 میلیون نفر رسیده است که نهادهای امدادرسان ملل متحد برای پیشبرد برنامه‌هایشان با کمبود بودجه مواجهند. بر اساس طرح کمک‌های بشری ملل متحد در سال 2024 میلادی از جمله نیازمندان 17.3 میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد و شمول کسانی که معلولیت دارند تحت پوشش مأموریت کمک رسانی قرار می‌گیرند.
در ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق زنان و دختران افغانستان میگوید که بنابر صدور فرمانهای زیاد طالبان علیه زنان و دختران، این کشور سالانه بیش از 1 میلیارد دلار را از دست میدهد. رینا امیری شب گذشته در صفحه اکس خود نوشته است که این فرمانهایی است که دختران و زنان افغان را از درس خواندن باز میدارد و به کار و روزگار همه افغانها آسیب میرساند. قبل از این سگار هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان باعث افزایش بیشتر بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. شرکت برق افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید پروژه کاسا 1000 به همکاری کشورهای منطقه و به حمایت مالی بانک جهانی دوباره آغاز می شود. از طریق پروژه کاسا 1000 حدود 300 مگاوات برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و 1000 مگاوات برق به پاکستان منتقل خواهد شد. پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی در ماه ثور سال 1395 شمسی در دوره جمهوریت آغاز شد، اما به پایه اکمال نرسید. جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که در نتیجه یک عملیات اپراتیفی بر یک پوسته طالبان در کابل 3 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته در صفحه اکس خود نوشته است که چریکی های آنها شام گذشته این حمله را در نزدیکی چهارراهی تهیه مسکن از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل انجام دادند. جبهه آزادی افزوده است که در این عملیات پوسته ای را هدف قرار دادند که به گفته این جبهه هفته گذشته شماره از شهروندان را به اتهام عضویت در نیروهای امنیتی سابق محاکمه صحرایی کرده بودند. تا کنون طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده اندوان و سیک های افغانستان در سرتاسر افغانستان آغاز کرده است. این وزارت 9 مارس در خبرنامه گفت که این کمیسیون به تیم های تکنیکی مرکز و ولایات دستور داده است تا املاک غصب شده اندوان و سیک های افغان را تثبیت کنند. شما به اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. پلیس میگوید که در انفجار موتورسایکل بم گذاری شده در شهر پشاور، دو تن صبح دیروز یکشنبه 10 ماه مارچ کشته شده و یکی دیگر شدیداً زخم برداشته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاشف عباسی، یک مقام پلیس در پشاور، گفته است که در موتورسایکل 4 تا 5 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود. مسئولیت انفجار را هیچ گروه تاکنون نپذیرفته است. پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، در سالهای اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. مقامات در شهر پشاور پاکستان میگویند که انفجار در ساحه ناصرباغ رخ داده و 2 تن کشته و 1 زخمی بر جا گذاشته است. رسانه‌های پاکستانی دیروز 10 ماه مارچ گزارش دادند این انفجار که در نزدیکی بازار برد صورت گرفت، حمله انتحاری بوده است. اما مقامات پلیس پشاور گفتند که نوعیت و هدف این انفجار تاکنون واضح نشده است. پلیس گفته است که وضعیت صحی فرد زخمی شده وخیم خوانده شده است. شاهدان عینی گفتند که انفجار به حد قوی بوده که صدای آن تا دور دست ها شنیده شده است. کاشف آفتاب عباسی، قماندان امنیه پشاور، بر رسانه ها گفته است که در این انفجار بیش از 4 تا 5 کیلوگرم مواد انفجاری به کار رفته است. اما او بدون ارائه معلومات بیشتر افزود که این انفجار در زمان انتقال این مواد صورت گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سیلاب‌ها و لغزش زمین در اندونزیا جان 21 تن را گرفته است. یک مقام اندونزیایی دیروز یکشنبه 10 ماه مارچ گفت که شمار تلفات ناشی از سیلاب‌ها و لغزش زمین در جزیره سوماترا این کشور به 21 تن رسیده است. یک مقام اداره رسیدگی به آفات طبیعی اندونزیا گفت حداقل 6 تن دیگر هنوز ناپدیدند. باران‌های شدید روز پنجشنبه هفته گذشته باعث جاری شدن سیلاب و لغزش زمین در ولایت سوماترای غربی شد و بیش از 75 هزار تن مجبور به ترک منازلشان شدند. عبدالمالک، یک مقام محلی شامل در مأموریت جستجو و نجات، گفته است که امدادگران دیروز یکشنبه نیز به عملیات جستجو ادامه دادند و اضافه کرد که 150 تن از اداره‌های مربوط به رسیدگی به آفات در این عملیات شاملند. بر اساس اعلامیه اداره رسیدگی به آفات طبیعی، در ساحه پادانگ، پاریامان و سوماترای غربی باران‌های شدید در اوایل هفته باعث طغیان رودخانه‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین شد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفته است که موضع بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در قبال غزه بیش از کمک به اسرائیل آسیب می‌رساند. بایدن در مصاحبه‌ای که شنبه 9 ماه مارچ منتشر شد گفت نتانیاهو حق دفاع از اسرائیل، حق ادامه تعقیب حماس را دارد، اما افزود که او باید توجه بیشتر به جان بیگناهان از دست رفته در نتیجه اقدامات انجام شده داشته باشد. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، از کشته شدن بیش از 3800 تن در اثر حملات نظامیان اسرائیلی خبر داده است. حملات اسرائیل همچنان سبب آواره شدن حدود 2 میلیون فلسطینی شده است. اسرائیل، کانادا و سویدن را به دلیل اثرگیری کمک‌های مالی به دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی مورد انتقاد قرار داد و بار دیگر ادعا کرد که کارکنان این دفتر در غزه در فعالیت‌های تروریستی دست داشتند. حدود 15 کشور از جمله ایالات متحده، کانادا، سویدن، بریتانیا، آلمان و ژاپن پس از آن که اسرائیل دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را به همکاری با گروه حماس و دست داشتن در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل متهم کرد، کمک‌های مالی خود را به حالت تعلیق درآوردند. وزارت خارجه اسرائیل روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که حمایت از دفتر ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اشتباه جدی است. دفتر سارانواله منطقه دونتسک در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که نیروهای روسی یکشنبه 3 راکت S-300 را به سمت شهر میرنوگراد پرتاب کردند که در اثر آن 6 تن زخمی شده و ساختمان‌های را در آن محله تخریب نموده است. کیف همچنان گفته است که روسیه در مناطق مرکزی و جنوبی از جمله منطقه کیف از طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران استفاده کرده است. میرنوگراد، شهر در منطقه دونتسک، در حدود 40 کیلومتری خط مقدم با نیروهای روسی است. تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 2 سال طول کشیده است. مقامات هند و بلاک تجارتی اروپایی 4 عضو مؤسسه تجارت آزاد اروپایی یا EFTA روز یکشنبه یک توافقنامه تجارت آزاد 100 میلیارد دلاری را برای ترویج سرمایه گذاری و صادرات امضا کردند. وزیر تجارت هند گفته است که این قرارداد باعث می شود انجمن تجارت آزاد اروپا متشکل از کشورهای غیر اتحادیه اروپا از جمله آیسلند و لختنشتاین 100 میلیارد دلار طی 15 سال در هند پنجمین اقتصاد بزرگ جهان سرمایه گذاری کنند. تبتی‌های تبعیدی مقیم هند دیروز یکشنبه در اعتراض به اشغال سرزمین‌هایشان توسط چین و به مناسبت روز قیام ملی تبت به خیابان‌ها برآمده و اعتراض نمودند. تبتی‌های تبعیدی 10 ماه مارچ سال 1959 را روز قیام نافرجام تبتی‌ها علیه حکومت چین می‌دانند. این سال همچنین روز تبعید دالای لاما رهبر معنوی آنها از تبت است. شرکت نفت آرامکو در عربستان سعودی بروز یکشنبه گزارش داد که در نتیجه کاهش تولیدات نفت در سال 2023 24.7% مفاد کمتر به سال قبل از آن داشته است. این کشور غنی از نفت گفته است که درآمد خالص آن به 121.25 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است، در حالی که این میزان در سال 2022 به 161.7 میلیارد دلار رسیده بود. تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 قیام نفت را به شدت افزایش بخشیده و در آن سال قیمت هر برل نفت به بیش از 130 دلار رسید. طیاره‌های آمریکایی به باشندگان غزه مواد غذایی پرتاب کردند. اردوی ایالات متحده 9 ماه مارچ در پنجمین عملیات رساندن کمک‌های فوری مورد نیاز به غزه بیش از 41,000 وعده غذایی را از طریق هوا به باشندگان غزه پرتاب کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه گفته است که برای فراهم آوری کمک‌های اساسی به غیر نظامیان آسیب دیده در درگیری‌های جاری، سنتکام بعد از ظهر روز شنبه طی عملیات مشترک بیش از 41,400 وعده غذایی و 23,000 بوتل آب را در شمال غزه، ساحه‌ای که به شدت نیازمند است، پرتاب کرد. سنتکام در بیانیه خود افزوده است که عملیات روز شنبه وزارت دفاع آمریکا بخشی از تلاش‌های مستمر این کشور و شرکایش برای کاهش آلام و دردهای غیر نظامیان در غزه است و برنامه‌ریزی برای تداوم کمک رسانی هوایی ادامه دارد. ایالات متحده روزهای شنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه هفته گذشته نیز با همکاری کشور اردن از طریق هوایی 10,000 وعده غذایی به غیر نظامیان جنگ زده ساکن غزه پرتاب کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در حالی که سویدن روز پنجشنبه هفته گذشته 32 عضو ناتو شد، سربازان ناتو در تمرینات تحت نام مدافع ثابت قدم شرکت کردند. هدف از برگزاری این تمرینات تقویت هماهنگی و همکاری در میدان جنگ در میان کشورهای عضو ناتو است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات او را از رویا زمانی می‌شنوین.
سویدن روز پنجشنبه رسماً 32 عضو اتحاد ناتو شد و اولاف کریسترسون صدر اعظم سویدن و توبایس بلستروم وزیر خارجه این کشور برای نهایی کردن این قرارداد به واشنگتن سفر کردند. پیوستن سویدن به ناتو همزمان با تمرینات این اتحاد در پولند، شمال اروپا و جاهای دیگر صورت گرفت. این تمرینات بخش از عملیات مدافع ثابت قدم گفته شده است که به نوع خود بزرگترین تمرینات ناتو پس از جنگ سرد است.
سویدنی ها نیروهای مسلح فوق العاده ای دارند. آنان سالها شریک ایالات متحده در ناتو بودند، در حالی که متحد ناتو هم نبودند و صنعت دفاعی آنان ایالات متحده و پیمان ناتو را بار دیگر تقویت خواهد کرد.
با عضویت جدید سویدن، ناتو حضور قابل توجه در دریای بالتیک خواهد داشت که یک مسیر مهم و کلیدی تجاری نفت برای روسیه و پایگاه نیروی بحری آن کشور می باشد. در پی حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین، ناتو روسیه را جدیدترین تهدید برای امنیت اروپا خوانده است.
ناتو برای دو تهدید آماده می شود، روسیه و تهدیدات تروریستی. چیزی که شما در اینجا می بینید در واقع مقابله آشکار با یک تهدید بالقوه روسیه را نشان می دهد. ما آن را بسیار جدی می گیریم. در واقع این همه راننده برنامه های ماست، اما باید بگویم که ما یک سازمان دفاعی هستیم و برای دفاع از کشورهای عضو آماده می شویم.
ناتو می گوید که این تمرین نظامی ادغام عملیات زمینی، هوایی، بحری، سایبری و فضایی می باشد که برای افزایش همکاری های مدنی و نظامی انجام می یابد. ناتو می گوید که این تمرین نظامی ادغام عملیات زمینی، هوایی، بحری، سایبری و فضایی می باشد که برای افزایش همکاری های مدنی و نظامی انجام می یابد. تمرین مدافع ثابت قدم در ماه جنوری آغاز شد و در نقاط مختلف در سراسر اروپا و اقیانوس اطلس شمالی تا ماه می ادامه خواهد یافت. سویدن که در ابتدا به عنوان یک مهمان به این تمرینات دعوت شده بود، اکنون این تمرینات را به عنوان یک عضو کامل ناتو تکمیل می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام علیکم. کارشناس مسائل اقتصادی گفته که در هیچ کشور چرخه اقتصاد بدون کار حدود نصف نفوذ کشور با گردش نمی آید و وقت زنان از کار محروم شوند اقتصاد عقب می ماند. و اساس گزارش های اخیر به دلیل ادامه ممنوعیت طالبا و کار زنان، اقتصاد افغانستان با رکود بیشتر مواجه شده. در این رابطه ژیلا نوری مطلب دیگه کرده که با هم میشنویم.
زنان افغان قبل از وضع محدودیت ها بر حق کار و آموزشان از سوی طالبان در مقام ها و عرصه های مختلف زندگی مشغول کار بودند و در رشد اقتصاد افغانستان سهم داشتند. اما به دلیل ممنوعیت کار آنان از طرف طالبان در مدت کمتر از 3 سال از فرصت‌های کاری و عواید دور ماندند. سلمى الکوزه، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در افغانستان، میگوید قبل از روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان در سال 2020 به دلیل همگیری کووید 19 با رکود مواجه بود و با آمدن طالبان این وضعیت بدتر شده است.
هیچ مملکت حلقه اقتصادش بدون 50% نفوسش به گردش نمیه. افغانستان 41.1 میلیون نفوس داره به اساس راپور بانک جهانی 2022 و از این مجموع مثلا 45% خانم‌ها هستند.
به اساس گزارش اخیر بانک جهانی، حدود 95% مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. خشکسالی، بحران بشری و آفات طبیعی باعث بدتر شدن این وضعیت شده است. در این میان زنان به دلیل محروم ماندن از حق کار و درآمد 100% با فقر روبرو هستند و سطح اشتغال آنها کاهش یافته است.
تعداد خانواده هایی که نانآورشان زنان بودن با فقر 100% روبرو هستند. مردان سطح اشتغالشان در سال 2022 مثلا 75% بود، زنان 11% و اون 11% هنوز خانمایی که ماش می گرفتن و حتی اگه دفتر اجازه نداشتن می رفتن و بعضی مؤسسات خصوصی، ادارات خصوصی هنوز هم زنان می تونستن کار بکنن.
پرستو یاری فعال حقوق زنان می گوید که در جامعه که زنان حق کار و منبع عاید نداشته باشن، اقتصاد خانواده با مشکل و اقتصاد جامعه با تزلزل مواجه شده و زنان نیز تحت فشار روحی و روانی قرار می گیرن و خونشورت خانوادگی افزایش می یابد.
وقتی زن از بیرون در بیرون کار نداشته باشه، منبع درآمد نداشته باشه، استقلالیت اقتصادی نداشته باشه، مطمئنن که دسترسی به حقوق اساسیشان ندارن. یک و آسیب هایی که میبینه، بعضی زنان هستن که مرد ندارن در خانوادهشان، اینها تنها نانآور خانواده و اطفالشان بودن.
به عقیده کارشناسان ادامه محرومیت زنان از حق کار بر اقتصاد کشور تأثیر ناگوار به جا خواهد گذاشت.
ما میبینیم که من حق کار به زنان آسیب میرساند. قابلیت حمایت از خانواده را از آنها میگیرد. این امر به خصوص در کشوری که پس از چندین دهه جنگ شمار زیادی از زنان بیوه در آن زندگی میکنند زیان بار تمام میشود. بر اساس ارقام مختلف ما میتوانیم بگوییم که به تمام اقتصاد افغانها صدمه میرساند.
بانک اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده در 4 چوکات ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان برای زنان افغان 3 برنامه جدید آموزشی و کارگشایی را معرفی کرده است، اما کارشناسان معتقد هستند که کشورهای جهان باید برای اعادة حق کار و تحصیل زنان بیشتر تلاش کنند تا زنان در عرصه‌های مختلف زندگی سهم داشته باشند و اقتصاد افغانستان رشد کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
باغداران ولایت هرات ایجاد باغهای معیاری پسته در این ولایت در حال افزایش است. این باغداران که با تازگی باغهای پسته را در هرات ایجاد کردند، باور دارند که اگر در این بخش با دهقانان همکاری صورت بگیره، پسته بدیل مناسب بر کشت کوکنار است. عارف قتالی در این مورد گزارش می‌دهد.
سردار محمد طاهری بیش از 5 سال است که روی ایجاد و توسعه باغ‌های معیاری پسته در برخی ولایت‌های افغانستان کار می‌کند. او اکنون در یک باغ 20 جریبی پسته در ولایت هرات مشغول است و تأکید دارد که هرات بهترین اقلیم را برای نهال پسته دارد. سردار محمد می‌گوید از سال 1398 تا اکنون آنان در بیش از 5000 جریب زمین باغ‌های پسته را در هرات ایجاد کردند.
دهقان‌های محترم مگر توجه داشته باشد که پسته یک چیزی هست که او بسیار آینده درخشانی داره. هیچی نمیتونه جای پسته بگیره. یک هکتار زمین که شامل 5 جریب زمین میشه تا به 65 تا 67 تن پسته تر میتونیم از او بچینیم به وقتی که به حاصل برسه.
آقای طاهری میگوید در سالهای گذشته میزان علاقه‌مندی برای نهال پسته کمتر بود، اما اکنون با بلند رفتن سطح آگاهی مردم مبنی بر اقتصاد خوب آن، کشاورزان بیشتر به ایجاد باغهای پسته روی آوردند.
با او 3 سمت یک قطار که یک شما مشاهده میکنیم که پسته ما کارگزاری شده، 6 متر ما فاصله داریم. به این فاصله 6 متر ما خیلی میتونیم زراعت کنیم، من جمله زعفرانه. بعد از او هنگ هم بسیار خوب شده، میتونیم به وسط پسته خود ما میتونیم از هنگ هم میتونیم استفاده کنیم.
حاصل دهی نهال پسته پس از سال 6 شروع میشود و 300 سال عمر میکند. شماری از کشاورزان که به تازگی اقدام به ایجاد باغهای پسته در این ولایت کرده میگویند حکومت باید آنان را در این بخش حمایت کند.
ما این باغ پسته حدودا 5 سال میشه که ایجاد کردیم. در راستای این باغ پسته ما داخل از این پشتا از اینا زعفران داخل زمین زعفران هم ایجاد کردیم. 5 سال که زعفران ما عاید برمیداریم دیگه، بعد از او پسته ما هم به امسال نشون بار داره.
اگه انال پشتیبان ملی باشه که بانک مثلا برای ما مثلا به قرضه بده، ما از سو ملی مثلا کد بده پول بده، مثلا که میام یک زمین 10 جریب زمین مثلا جا کنم ایجاد پسته بکنم، الان من مثلا پشتم پوره میفهمم. میگم اگه این زمین من امسال کش نشود، پستم ان شاء الله زمان میکشم بریو به دست میاد.
بر اساس آمار نهادهای مسئول در حدود 12,000 هکتار زمین جنگل های پسته در ولایت هرات وجود دارد و قرار است اداره زراعت این ولایت امسال در حدود 22 هکتار زمین دیگر را پسته بذر کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسا هزار میان نمایندگان کشورهای داخل در این پروژه خبر داده. کاسا یک هزار یک پروژه اقتصادی است که برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد. برای بحث در این مورد محمد احمدی مصاحبه با آقای آذرخش آفیزی کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده که با هم می‌شنویم.
به نظر شما با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان، اینکه حکومت بر حال در افغانستان دارای مشروعیت نیست، کشورهای دخیل در این پروژه و بانک جهانی، فکر میکنین چگونه و بر چه اساسی به اثرگیری این پروژه اقتصادی تصمیم گرفتن و اعتماد کردن؟ یعنی چقدر برایشان مهم بوده؟
این پروژه بانک جهانی تبدیل میشه و اونا 300 میلیون دلار از جمله 24 میلیون دلار برای کاسا را آزاد کردن و گفتن ما این میتیم و شرچان این بوده که از طریق حکومت افغانستان نه بلکه از طریق شرکت قراردادی که قبلن یا موقع قرارداد داشتن کاری از شروع خواهد شد.
به نظر شما این پروژه برای افغانستان در شرایط حاضر که وقت شروع شده چه فایده ای داره؟ صرف نظر از این که در دراز مدت مفاد اقتصادی انگفتی خواهد داشت؟
کارهای بزرگ اقتصادی به مردم افغانستان تعلق داره. صرف نظر از این که کدام حکومت می باشد، اگر جای کار ایجاد کنه، اگر سبب رفاه و سعادت مردم شود، پروژه ها قابل تایید است. من یقین دارم کسایی که موازی سیاسی می کنند به خاطر تغییر نظام هم اونا به زیرساخت های ملی و به دارایی های ملی صدمه نمی رسانند. در مطابق قراردادی که در سال قبل به امضا رسیده بود و به اختیار ما قرار گرفته بود، 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق میگیره به مردم افغانستان، به دولت افغانستان یا به مردم افغانستان. و یک اندازه برق ما هم میتونیم که در کنار برقی که از واسه مرکزی بورس جمهوری صادر میشه، یک اندازه برق خود ما هم استفاده کنیم بدون از اینکه برای تمدید لین از اون پول مصرف کرده باشیم. و مسئله سیومیشی است که برای اولین بار امو اهمیت جیو استراتژیک و جیو اکانومیک افغانستان با تمدید از این پروژه از قوه و فیلمه. یعنی قبلا به شکل بیا قوه وجود داشت که افغانستان پلی عوض بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، ولی حال عملا این کار صورت خواهد گرفت. خب این اساس اهمیت مجموعی افغانستان بالا میره و دیگه در پلی از این برای مردم محل کار پیدا میشه، هم به خاطر تمدید پروژه وقتی پروژه ساخته میشه و هزاران پایه ساخته میشه در اینجا، لین از جا عبور میکنه، سبستیشن ها ساخته میشه و جای کار دائمی برای مردم محل و متخصصین انرژی برق یا مدن انجینری یا تکنیکرا یا کار پیدا میشه. و بعد از تکمیل پروژه بخاطر حفظ و مراقبت ازی و همچنان بخاطر امنیت ازی تعداد زیادی جای کار ایجاد میشه و مهمتر از همه برای اولین بار ما دارای یک اهمیت مهمی میشیم که برای افغانستان کشورهای صادر کننده برق و خریدار برق برای منافع خودشان حاضر هستند که برای تامین امنیت و مسئولیت راههای ما و گاه انرژی کمک کنند.
خب به نظر شما با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان که کشوری است که یعنی بعد از یک جنگ طولانی مدت حالا در این بحرانی به سر میبره که بحران اقتصادی و بشری و ناامنی هم هست، عدم اعتماد به حکومت به هر حال هست، اجرای این پروژه فکر میکنیم با چه آزمون‌های جدی مواجه خواهد شد؟
این
واضح
است که
وقت
پیش از اینکه یاد بالا مشروع و حیانه مشروع صورت میگه و اینا ایمال نفوذ میتونن، ولی قید بانک جهانی است که برای تمدید این لین قراردادی هایی که قبل از تغییر سیاسی آمده بود اینجا اونا با او قرارداد تعهد داشتن، اما رو مکلف کردن که این کار انجام بدن.
شنوندگان عزیز، ای بود داشتای نخستین برنامه صبحگاهی که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.
موسیقی.